بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و رسول طاهر. بحث جلسه قبل ما که این جلسه هم ادامه اون هست اینه که آیا اون گونه‌ای که ما در نگاه متداول فکر میکنیم، غیر از مقدار اندکی که ما در فروع دین نیاز به تعقل داریم، در اینی که باید فقط مراجعه کنیم، فقط این که باید تحلیل کنیم و دیگه بعد از فارغ شدن از اعتقادات کلی نیازی به عقل نداریم، آیا اینطوریه یا نه؟ و برعکس ما بدون وظایف و مسئولیت‌های مفصل و وسیع عقلی و انجام اونها امکان نداره که وظیفه دینی و انسانیمون رو بتونیم انجام بدیم. و اینکه اصولاً آیا ما در دین یا در غیر دین، اصولاً در تصورمون نسبت به تعقل حد اولی هستیم یا حد اکثری؟ این حتی غیر از اونه. یعنی اگر پذیرفتیم که مقدار زیادی کارهای عقلی باید انجام بدیم، آیا با همین تموم میشه یا نه؟ معتقدیم که در همون فروع دین هرچی بیشتر تعقل بکنیم باز هم جا داره، یعنی حد اکثر هیچ وقت به یک انتهایی نمیرسه. که اکثر این سوالها جوابش برای ما اینه که نیاز به تعقل داریم، برخلاف نگاه بسیاری که عقل رو یک کمککاری میدونن و یک نوع استحبابی و حداقل اون اکتفا میکنن، بلکه کلیشه هایی برای تعقل قائل هستن که عملا جایی برای تعقل باقی نمیمونه. مثلا بحثی که دفعه پیش داشتیم، اون قسمتی که دفعه پیش صحبت کردیم در ارتباط با عقل، این بود که قبل از مراجعه به اصول اعتقادات و بحث‌های اعتقادی، آیا اون مقداری که ما به عقل نیاز داریم فقط در همین حده که عقل ضرورت قائله که یک مراجعه کلان کلی بکنید به همین اصول اعتقادات رایج و همین را تموم بکنید و برید، که در واقع این انقدر محدوده که یه جایی برای تعقل به معنای یک تعقل شخصی و واقعی و عملی اصلا باقی نمیگذاره. اون چیزی که باقی میمونه اینه که شما در واقع معلومه، انگار که یک مطلب بدیهی واضحیه که این مطلب واضح اصلا نیاز به اندیشیدن نداره. معلومه که دفعه پیش صحبت شد که نه تنها در اون قبل از اصول اعتقادات و مراجعه به اونها ما مسئولیت های مفصل عقلی داریم، بلکه بسیار هم متفاوته در زمان های مختلف، مکان های مختلف، در فرهنگ های مختلف، برای آدم های مختلف، و گاهی انقدر این وسیعه که چه بسا انسان به راحتی نتونه اون رو ایفا بکنه، که این رو دفعه پیش توضیح دادیم. اما بعد از فارغ شدن از یک سری اعتقادات کلی و یک سری نگاه های هستی شناسی و اون بحث های عقلی که قبلش وجود داره و بعد از اینها، آیا اونطوری که ما فکر میکنیم بعد از اون بلافاصله ما باید مراجعه بکنیم به فروع و تقلید از اونها، اون گونه‌ای که در رساله های عملیه به معنای متداولش نوشته شده، یا نه این وسط یک دره عمیقی هست که بسیاری از وظایف عقلی رو برای انسان ایجاد میکنه، و باید اونها رو انجام بده و اگر انجام نده مسئولیت خودش رو به عنوان یک انسان به عنوان یا به عنوان یک دیندار انجام نده. که خب جواب ما اینه که نه، مسئولیت های مختلفی داره و دره عمیقیه و طی کردن این دره سرنوشت زندگی خیلی از آدم ها رو تغییر میده و خیلی آدم ها که این کار رو نکردن، فرهنگ ها و دستگاه های تبلیغاتی و یا دعوت کنندگانی که توجه به عمق این دره نکردن، عملا باعث هلاکت خودشون و خیلی از افراد دیگه شدن. اول اینکه در زمانهای مختلف، آدمهای مختلف و فرهنگهای مختلف مراجعه به فروع تفاوتها و مطالبی داره که انسان بدون توجه و درک و تبیین اونها نمیتونه به اصطلاح یک حکم کلی بگه. اینه که یک فردی فارغ از این که اصلا چی درست هست، قبل از این که اصلا ببینیم چی درست هست، افراد مختلف مراجعه اونها به یک رساله عملی به معنای متداول آثار گوناگونی داره. یعنی یه فردی هست آماده این نیست. در همین کشور خودمون آدم های مختلفی هستن که به اصطلاح اگر شما ارجاعشون بدین به چنین دستورات خشک مشخص، ممکنه که آثار منفی برشون داشته باشه و اساساً اونا رو از دینداری زده بکنه. حالا این تازه در کشور ما که کشور شیعه است، مسلمانی است و در واقع باید کمتر در ظاهر این مطلب داشته باشه. حالا در جاهای دیگه و آدمهای دیگه و فرهنگهای دیگه که این خیلی متفاوته و خیلی متغیره و اصولا تا قبل از اینی که فرد آمادگی عقلی برای فروع دین پیدا نکرده باشه، شما یک انبوهی از دستورات رو وقتی که به فرد بخواید اعلام بکنید، این ممکنه آثار منفی داشته باشه. اینجا عقل میگه که شما باید صبر کنید، نمیتونید بگید که وظیفه ما اینه که اینها رو اعلام بکنیم و هر نتیجه هم حاصل شد شده، همچنین ما چیزی نداریم. بعد که این مرحله رو گذروندیم، آیا اصل رجوع و تقلید اینطوری که در مقدمه های رساله عملی نوشته میشه اینطور کلیشه‌ای و مشخصه و اصلا تقلیدیه؟ اصلا در به نوعی اونجا نوشته شده انگار که اصل تقلید هم تقلیدیه، در صورتی که میدونین اصل تقلید نمیشه تقلید باشه و این دور حاصل میشه. اصل تقلید عقلیه، هم در اصلش و هم در چگونگیش. اینی که آیا ما باید مراجعه به اعلم بکنیم یا نکنیم، این چیزی نیستش که ما بتونیم در این تقلید بکنیم. و همینطور در واقع در شرایط تقلید و خیلی از مطالب دیگه، آیا در تقلید در موضوعات پیچیده ما به هر کسی میتونیم مراجعه بکنیم ولو فردی باشه که پیچیدگی موضوع رو درک نکنه، بخواد با اتکای بر دیگران این موضوع رو دسترسی پیدا بکنه و بعد فتوا بده و خیلی از مسائل دیگه که اینها همه در واقع یک نوع حیثیت عقلی داره و تقلیدی نیست. بعد از این که میگذریم، آیا کلیت فروع هم تقلیدیه؟ یعنی اینی که مثلا شک بین رکعت دوم و سوم در نماز چگونه هست، این قطعا تقلیدیه و این چیزی نیست که بشه با عقل یا با اجتهاد شخصی برای کسی که این احاطه رو بر روایات و ادله نداره قطعا اون نمیتونه حکمی رو در بیاره. اما کلیت این، یعنی کلیت نماز هم تقلیدیه، دلیل نداریم که ما اینطوری باشه. بلکه اگر فرد یک برداشت کافی از هویت نماز و چگونگی نماز نداشته باشه، نمیتونه اون رو پیاده بکنه. صرف این که به شکل کلی شنیده که مثلا نماز عمود دینه، یا اگر نماز قبول بشه احکام دیگه، عبادات دیگه هم قبول میشه، اگر نشه نمیشه، این برای انسان کافی نیست. بلکه نیازمند اینه که انسان یک نگاهی داشته باشه، درک بکنه. مثل یک پزشکی که برای شما مثلا برای یک رژیمی میخواد دستوراتی بده، طبیعتاً یه میدونی باید شما رو توجیه بکنه که چرا رژیم غذایی و چرا اینطوری، چرا مثلا این غذا رو بخور و چرا این غذا رو نخور، و یک کلیتی برای شما باید توضیح بده که شما در سیر روزانتون وقتی که میخواین راجع به غذاها تصمیم بگیرید یه حداقل اطلاعی داشته باشید، این اطلاع خودتون درک بکنید. این امکان نداره که ما در ارتباط نماز هیچی ندونیم و صرفاً بخوایم یک تقلیدی بکنیم، هویت کلان نماز برای ما حل نشده باشه. این امکان نداره ما بتونیم اون نمازی که عمود دینه پیاده بکنیم. باید بدونیم که ما چرا نماز میخونیم و هویتش چیه، و این هم نه به صورت این که چند تا دلیل خوش گفته باشه و انسان هم برای خودش مجبور باشه توجیه بکنه. باید مثل یک اجتهاد شخصی عقلی فرد هویت و ماهیت نماز رو درک بکنه، نه این، اون هم نه به این صورت که مثلا اگر نخونیم خدا راضی نمیشه، اگر نخونیم جهنم میریم، یا خدا گفته پس ما باید بخونیم، یا ما بنده ایم بنده باید هر دستور خدا میگه اجرا کنه. اگرچه اینها درسته، در درست بودنشون تردیدی نیست، اما با این نوع توجیهات فرد نمیتونه اون نمازی رو برپا کنه که عمود دینه، بلکه باید مثل یک آدمی که برای خودش با تعقل خودش اجتهاد میکنه. الان شما در نظر بگیرید که یه آدمی که مثلا یوگا انجام میده، یه آدمی که دستورات تمرکز نفس و تمرکز فکر و تمرکز اندیشه رو انجام میده، این بدون اینکه هیچ نوع توجیهات اینطوری وجود داشته باشه برای خودش تصمیم میگیره که من مثلا برای خود باید اندیشم رو از این تشتت نجات بدم. وقتی که اینطوری کرد، وقت کاملا میتونه این عمل رو به صورت عمیق انجام بده. انسان اگر نماز رو هم اینطوری براش حل نشده باشه و فهم نکنه، درک نکنه و تعقل شخصی اجتهادی نداشته باشه، فایده نداره. در واقع مثل این میمونه که شما اصلا اعتقاداتت رو کنار گذاشته باشی و منهای اون اعتقادات متوجه بشی که یک چیزی مثل نماز در زندگیت نیاز داری. در واقع مرتبه برتر درک نماز اینه، و بسیاری از فروع دین هم همینطوره، در اصل هویتش و در جزئیات. در واقع اینجا یک سوال دیگه‌ای میشه جواب داده بشه، و اون این که اگر فروع دین درست تبیین بشه و تحلیل بشه و فهم بشه، چندان منوط به دیانت ما به عنوان شیعه و به عنوان اسلام هم نیست. همونطور که شما فرض بفرمایید که بسیاری از دستوراتی که مثلا برای تمرکز نفس از بودیسم میگیرین، این اگر چیز ارزشمندی باشه و شما درک بکنین، اصلا مبتنی بر این نیست که شما بودایی باشی. این چنان ارزشمنده و درک شده است که مبدأ این دستور چیست برای شما اهمیتی نداره. همونطور که شما اگر فرض کنید که یک قاعده ریاضی یک قاعده فیزیکی رو درک میکنین، این نیازی نداره که بفهمید که در واقع اون کسی که این قاعده رو تبیین کرده در ابتدا اون مذهبش چی بوده. مثلا فرض بفهمید که قضیه فیثاغورس، حالا اینکه فیثاغورس چه دینی داشته، هر دینی داشته ربطی به قضیه فیثاغورس نداره، خود این عزیز ارزشمنده. بسیاری از احکام دین هم در فروع در اون کلیتشون، نماز، روزه، خمس، زکات، بسیاری از اینها اگر تبیین صحیحی بشن، علامت این تبیین اینه که شما جدای از اعتقاداتتون حتی میتونید این رو درک بکنید و اون رو اجرا کنید و از اون بهره رو ببرید. و برخلاف بسیاری از نگاه ها که تمام مثلا تبیین و تحلیل و تعلیلی که به عنوان مثال از نماز میارن مبتنی نه تنها بر اسلام، تشیع، دیانت، بلکه بر نوع خاصی از اونها، بلکه بر تعبد، یعنی یه چیزی که فقط شما باید متعبد بشید و بپذیری، بلکه متعبد خالی هم کافی نیست، باید متعبد بسیار با تقوایی باشی و بترسی که مثلا اگر شک دو و سه یه ذره اشتباه بکنی مثلا دنیا و آخرت رو از دست میدی. این به دلیل تبیین غلط هستش. هرچند که اون تقلید و به اصطلاح رجوع به متخصص در جزئیات و در ریزکاری ها اون کماکان سر جای خودش هست، این در کلیتش هستش. تقریبا این رو هم توضیح دادم که پیچیدگی زندگی مدرن، تشتت‌ها، مشغولیت‌ها و نیازها و سوالات عمیقی که در ارتباط با فروع دین و در ارتباط با زندگی انسان براش پیدا میشه، بدون یک نوع خردمندی و خردورزی و تعقل کامل و صحیح و شخصی ارکان فروع امکان نداره. هم فروع در ارتباط با زندگی دچار یک مشکلاتی میشه که شما بدون تعقل نمیتونین، هم زندگی یک نیازها سوالاتی داره که شما اگه بخواید از طریق این فروع، از طریق نماز حلش بکنین، این نیاز به یک نوع اجتهاد تعقلی داره و بدون اون امکان نداره. و به اضافه این که در شرایط حاضر بسیاری از علوم انسانی یک محدوده مشترکی با دیانت پیدا کردن، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، و در واقع شما وقتی که میخواین که به اونها مراجعه بکنید، اینجا یک نوعی با احکام دین محدوده مشترکی پیدا میکنید. و الان هم دنیای جدید یک نوعی شده که مراجعه به علوم انسانی تقریبا فراگیره و همینطور داره فراگیرتر هم میشه. یعنی مثلا شما هر چی که میگذره درصد بسیار بیشتری از مردم مراجعه میکنن به مشاورین و روانشناس ها، و امکان نداره که شما مثلا یک برنامه روانشناسی عمیق و دقیقی داشته باشین و اون برنامه شما با برنامه عبادی شما یه وجه مشترک، یک تعارض یا یک تنشی نداشته باشه. خب چطور ممکنه که شما در واقع توی دیانتتون صرفا یک مقلد بدون فکر باشین و به یک استحباباتی فقط مراجعه، به خاطر یک استحبابی مراجعه بکنید، کلیات عقلی، اما بتونید این تنش ها و تعارض ها یا اشتراک ها رو حل کنید؟ این امکان نداره. الان کاری که میکنن در واقع به اصطلاح با یک کلیتی هر کسی با سلیقه خودش خیلی ضعیف یک چیزی میگه، مثلا تعارضی که عبادات ما با سیاست پیدا میکنه، کسی که به شدت مثلا سیاسی و اعتقاد داره که باید دخالت کرد، چی کرد، اینا طبق سلیقه خودش میگه مثلا شرکت در انتخابات واجبه. اونهایی هم که درست نقطه مقابلش هستن، یک نظر متضادی میدن، هر دام به یک نوعی منتصب به دین میکنن. نه این در واقع برای انسان قابل قبول به اندازه کافی و نه اون، بلکه خودش باید درک داشته باشه و بتونه به یک نتیجه ای برسه. همینطور که در زندگی جدید به خصوص، حالا در گذشتم شاید بوده مثلا یا توجه بهش نمی شده یا به یک نوع دیگه حل می شده، اما در دنیای جدید دیانت با عقل و احساس، هنر و دیگر معارف بشری به شدت تعامل داره. شما فرض بفرمایید که الان به عنوان مثال دیدن فیلم های سینمایی در میان افراد، حالا به خصوص جوانترها، نسل جدیدی که این تقریبا مثل خوراک روزمرهشون شده، چه اونایی که اهل هنرن چه اونایی که اهل هنر نیستن، از تقریبا مثل خوراک روزمره بسیاری از افراد نسل جدید دیدن فیلم های سینمایی براشون رایجه. و شما وقتی که وارد این میشید، انواع و اقسام تعارضها یا تناقضها یا اشتراکها با احکام دینی پیدا میکنید. خب این میتونید شما به صرفاً به یک نگاه کلیشه‌ای داشته باشید و حل کنید، خب اصلا امکان نداره. البته میتونید مثلا فرض بفهمید که با یک حکم کلی مثلا بگید مصلحت هست نگاه بکنید، یا میتونید یه حکم کلی بگین که نه مثلا بهتر اصلا نگاه نکنی و کلن همه رو بذاری کنار. اما قطعا این نگاه کاملی نیست. چجوری این کار میشه انجام داد؟ اولا که حالا منهای اشتهادهای جدیدی که باید انجام بشه، منهای اون فرد هم باید یک اشتهاد شخصی عقلی برای خودش داشته باشه و نسبت به حالات درونیش، احساساتی که پیدا میکنه، عواطفی که پیدا میکنه، تهییج غرایز و ابعاد مختلف وجودیش بتونه تشخیص بده، و بدون این امکان نداره. در مجموع اون چیزی که به اصطلاح اینجا مورد بحث واقع شد این که ما به نگاه کامل رو در تعقل این میدونیم که نه تنها تعقل رو بسیار ضروری و وسیع میدونیم، بلکه یک نوع این نگاه حد اکثری بهش داریم و حد اقل تعقل رو هم بسیار بیشتر از اون حدی که در گذشته فکر می‌کردیم می‌دونیم. یعنی کسی که به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمون این تعقل رو انجام نده و کارهای عقلی کاملی نداشته باشه در ارتباط با فروع دین، این امکان نداره که بتونه تکلیف دینی، یعنی حداقل تکلیفش رو انجام بده و به اصطلاح فقهی بری و ذمه نمیتونه بشه. نمیتونه بگی که من مثلا نماز رو از سوی رساله برداشتم، خوندم و تکالیف اون رو انجام دادم، دیگه مشکلی ندارم. این به هیچ صورتی قابل قبول نیستش، بلکه هم باید در ورود به اعتقادات، هم در ورود به فروع و هم در زندگی روزمره، در تصادمی که فروع دین در کلیتش با زندگی اون پیدا میکنه، هم در حل اشتراکات و تناقضا و تضادهایی که پیدا میکنه، این پیوسته در حال اندیشیدن باشه. و اگر این رو انجام نده، به نظر میرسه که تکلیف خودش رو انجام نداده. این کلیتی که بنده میخواستم عرض کنم. حالا منتظر نظرات دوستان هستم. ما البته بنامون برای همین تو دوره قبلی این بود که مثلا نیم ساعت من یه مطالبی عرض کنم و بعد هم دوستان مثلا بحث کنن و نظراتش کنن. حالا میتونیم که البته زیادترش کنیم اینا، دیگه هر طوری که دوستان خواست.
توی تعامل دین با زندگی اینطوره به این دفعه دفعه مقدرش کنم به این که یعنی مثلا این که اگر نمیدونم یه پزشکی یه مسئله پزشکی بر انسان پیش بیاد آیا باز هم باید آدم در جزئیاتش به صورت تعقل یا به صورت هر دنگذری ورود کنه و هر مشکل دیگه یک مسئله مثلا اجتماعی یک مسئله سیاسی یک مسائل مختلفی که توی یک زندگی در برای هر آدم پیش میاد آیا این تعامل بخش دینی یا نگاه دینی با زندگی آدمه که نیاز به همچین نگاه حداکثری داره آدمیزاد کلن باید در همه فروع زندگیش از هر قسم نه فقط فرع دینی باید همینجوری حداکثری تعقل کنه و به یک نتیجه قاطعی برسه
افراد آدم ها به طور طبیعی این نگاه تحولی رو دارن اگر از جایی خراب نشه یعنی به طور طبیعی شما وقتی به پزشک میخواید مراجعه بکنین به شکل‌های مختلفی فکر میکنین اندیشه میکنین بررسی میکنین اینطوری نیستش که صرفاً بگین که در واقع یک پزشکی اومده و این پزشک هرچی گفت به قول اون نویسنده خارجی خدای سفیدپوش اینطوری نیستش و طبیعت این از اینطوره منتها در امور مختلف مطالبی پیدا میشه که در واقع انسان از این حالت طبیعی و فطری خودش خارج میشه یکی از اونها در امور دینیه که اینطوری تصور میشه چون در امور دینی ما با احکام و دستوراتی سر و کار داریم که از عالم بالا میاد و چون از عالم بالا میاد پس دیگه ما میتونیم متکی بر اون باشیم یا باید باشیم اگر غیر این بکنیم اشتباه کردیم در صورتی که این که از عالم بالا میاد درسته اما عقل هم خداوند گذاشته و خداوند موظف کرده ما رو و ما برای رسیدن به اون احکامی که تو این عقل رو نیاز داریم یعنی اینطوری نیستش که بدون به کار بردن عقل بتونیم به اون دستورات برسیم در امور دیگه هم چیزهایی پیدا میشه که همین انحراف تو ذهن انسان پیدا میشه مثل چی؟ مثل همین چیزی که اینها میگن خدای سفید پوش یعنی در ابتدا که پزشکی جدید آمده بود و رایج شده بود طبیعتا فکر میکردن که اینها مثلا حضرت عیسی هر کاری میتونن بکنن و معجزه میکنن و به خصوص افرادی که شرایط فکری و روحی خاصی داشتن یک نوع رجوع بیچون و چرا داشتن به پزشک و با تعطیل مطلق عقل که طبیعتا الان دیگه از اون رونق افتاده و به اصطلاح هست همینطور مثلا در عالم سیاست در اقتصاد در مثلا جامعه شناسی در روانشناسی فرض کنید که اوائل که روانشناس ها و مشاورین تو کشور ما بعد انقلاب رایج شده بودن که الان هم تا حدی البته همینطوره وقتی به مراجعه میکردن به یک مشاور فکر میکردن که این میتونه مثلا دوای همه دردهاشون رو بده و کاملا فکر رو باید تعطیل بکنن اما هر وقتی که یک مداری میگذاره از اون حالت افراطی افراد خارج میشن و کم کم درک میکنن که تو هیچ چیزی ما بدون خردورزی و ترکیب اون با رجوع به متخصص بدون این دوتا و ترکیب اونها امکان نداره که بتونیم یک قدمی برداریم به سوی خیر خود. و همیشه در معرض ما این انحراف هستیم در تمام موضوعات، و دین هم یکی از اونهاست و راهش هم بازگشت به همون فطرت اصیل انسانیه که خرد ورزی رو در کنار همه امور لازم میدونه و این تصور که اینها در تناقض هستن رو قبول نمی کنه.
من درست متوجه شدم که شما می فرمایید که یک راه میانه ای بین خرد ورزی و رجوع متخصصین وجود داره در هر حوزه. یک راه میانه ای وجود داره که انسان باید این راه میانه رو پیش بگیره و جمع بکنه بین هم خرد ورزی و هم رجوع متخصص. خرد ورزیش در این خواهد بود که هویت هر فردی رو، چه دینی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه هر چیز دیگه ای رو، به اصطلاح اون هویت رو با خرد ورزی برای خودش به سرانجام به نتیجه مطلوب برسونه و مراجعه به متخصصش دیگه در جزئیات اون فرد میشه که حالا مثلا نمیدونم حالا مثالش درست بیانه و اینکه انسان با عقل و تعقل خودش برای خودش به یک هویتی برای نماز خواندنش برسه. اما در این که حالا ما به اصطلاح حالا مثلا همون شک دو و سه و نمیدونم مثلا اینهایی که میفرمایین رو آدم به متخصصش مراجعه
کنه. ببین راه میانه شاید خیلی اصطلاح درستی نباشه. راه میانه که میگن ابتداعا به ذهن انسان اینطوری متبادر میشه که مثلا در میان عقل صرف و تقلید صرف شما نصفی از این میگیرید نصفی از اون، این میانه بیشتر به ذهن انسان این بده. اگر این منظور نه این درستی نه، در واقع اینا در واقع راه صحیح اینه که اصلا تضاد و تناقض این دوتا رو ما کنار بذاریم. همچنین تناقضی وجود نداره، ما اشتباه میکنیم که فکر کنیم این دوتا با هم متناقض هستن. تعقل و اندیشیدن در واقع با تقلید از یک مربی برتر، چه اون مربی برتر یک استاد دانشگاه باشه، یک معلم باشه، یک پزشک باشه، چه شارع مقدس باشه، اینا با هم در تضاد نیستن و میتونن جمع بشن. اگر جایی تناقضی ما فکر میکنیم اشتباه ماست، یعنی یا اندیشیدن و تعقل رو درست ترسیم نکردیم یا نگاه دینیمون یه نقصی داره. اصولا تناقض این دوتا از اساس باطله که ما بیایم این راه حل برامون پیدا بکنیم، یا اینکه بخوایم نسبی از این بگیم نسبی از اون، بگیم مثلا در جزئیات عقل مثلا نباید چیزی بگه، در کلیات فرضون که متخصص نباید چیز بگه. اصلا اینجا جاهایی که اگر درست تنظیم بشه، فرض بفهمه که وقتی شما به پزشک مراجعه میکنید تو جزئیات اصولا عقل حرفی نمیزنه. مثلا این که این قرص و فرضون که مثلا یه دونه بخورم یا دو تا، اما اصلا حرفی نمیزنه بون. این عقل سلیم میگه که من چی میدونم که این الان یه دونه است یا دو تا. و در واقع این میگه که خب ببین به یه کسی که رفته کار کرده درسش رو خونده مراجعه بکن. اما توی کلانش اینی که فرض بفرمایید که من به این پزشک مراجعه کنم یا اون پزشک مراجعه بکنم، آیا الان مثلا فرض بفرمایید در این شهر خودم به برای جراحی مراجعه بکنم به بیمارستان یا برم یه جایی که مطمئن ترم، اینجا طبعاً عقل صحبت میکنه و غیر عقل حرفی نمیزنه. برای اینکه شما در واقع وقتی که مراجعه میکنی به عقل خوده، میبینی که اینجا یه جایی که عقل میتونه تصمیم بگیره دیگه. حالا اونجا مثلا فرض کنید که مراجعه کنید به یه چیز غیر عقلی بیمعنیه. این عدم تضاد اصولاً در تمام امور باید وجود داشته باشه، مگر اینکه یه جایی ما اشتباه کرده باشه، از جمله مسئله تناقض دیانت و تعقل. اگر همچین تناقضی وجود داشته باشه بی‌معنیه. و این خیلی هم بحثای کلامی غیر کلامی نداره. حالا تو بحث کلام و فلسفه اینا، کلام جدید و فلسفه جدید زیاد راجع به این بحث شده که ما اصلا به اون بحثا کاری نداریم. با یک نگاه متداول عملی روزمره ما میگیم که فرض بفرمایید که وقتی که میخوایم در واقع نماز بخونیم، تو جزئیات نماز اینه که مثلا شک بین یک و دو، خب عقل چجوری میتونه راجع به این حرف بزنه؟ همونطور که شما در چیزای دیگه هم نمیگه، در کلیتش عقل باید درک بکنه بفهمه که نماز چیه. همونطور که در چیزای دیگه مثلا فرض بفهمید که شما یک نوع مثلا مثالی که عرض کردم مثل اینکه شما یوگا انجام میدید، این کلیت یوگا، این که خوبه یا بده، کلی بررسی میکنه از عقلی، ببین نمونه هاشو میبینید، آدمایی که رفتن، متخصصی که نظر دادن، همه اینا رو از عقلی بررسی میکنید، خودتون یه مقدار تجربه میکنید و بعد میبینید که نه براتون خیلی خوبه، زندگیتون بهتر شد، میرین سراغش. این در کلیتش. حالا تو جزئیات چی؟ جزئیات اینه که فرض کنید که در حرکتی که داره انجام میده، وقتی مربی داره انجام میده، این که الان بشینیم یا بلند شیم، این که پا رو دراز کنیم یا بایستیم، اینجا خب عقل میگه که من چه میدونم. اگر کلیت رو پذیرفتی، کلیت این که این راه راه خوبیه پذیرفتی، حالا پیش مربی آمدی، مربیش هم کلن میدونی آدم خوبیه، به درد این کار میخوره، صلاحیت داره، توانایی داره، حالا این که پا رو دراز کنی یا نکنی، این که مثلا انگشت وسط تو بگیری اینطوری که میگیرن یا این انگشتو بگیریم، این عقل میگه که در واقع من کاری ندارم به این کار، اون کلیت رو میرم. این در واقع چیز کلی است که در همه چیز باید وجود داشته باشه. عرض کردم اصلا کاری به بحث‌های کلامی و فلسفی نداریم، الان کاملا عملی و روزمره میخواییم صحبت بکنیم. بدون آدمی که میخواد زندگیش رو در واقع دستورات مشخصی براش پیدا بکنه بر طبق عقل سلیم، اینطوری داریم بحث میکنیم. اینجا
یه نحوه تعقل در کلیت مسائل هم همه آدم های یکسان هم، یعنی بهره ای که از عقل دارن و مواجهشون با
طبیعتاً مساوی نیستن، طبیعتاً مساوی نیستن. خدای این بحث در واقع هفته آینده مون ان شاء الله اگر زده بودیم که حالا تعقل شخصی و آثاری که داره چجوری باید باشه، تفاوتایی که آدم‌ها دارن و چجوری باید بشن، این بحث ان شاء الله هفته آینده خواهیم داشت. که اصولاً اینجا اجتهاد و شخصی بودن و تعقل چگونه میتونه باشه و ما چیکار میتونیم بکنیم، و به خصوص جاهایی که انسان استراب داره که مبادا این با دیانت انسان در تضاد باشه، برای متعبدی که مقیده که از حیطه دستورات دینی و از حیطه تعبد خارج نشه، این چگونه میتونه این کار رو انجام بده. به خصوص فرض کنید که برای آدمی که مثلا یک مبلغی که میره مثلا فرض کنید که تو آمریکای لاتین و یه آدم هایی که فاصله خیلی دوری با دیانت دارن، اینجا خب یک مقتضیات و ملازماتی براش پیدا میشه که ممکنه که دغدغه مخالفت با اون تعبد خودش رو داشته باشه. حالا این چجوری ممکنه و چگونه با اون قابل جمعه و چه راهی وجود داره، انشالله هفته آینده. بله بفهم.
این که در کلیات ما اگر به این نتیجه رسیدیم که مثلا این مسیر رو انتخاب کنیم، برموزی وقتی مثلا وارد جزئیات میشیم، برای این سالی که دیگه تعبودن این جزئیات رو قبول میکنیم، چه مثلا این مثالی که شما زدید تو یوگا، مثلا این دست رو، این انگشت رو با این انگشت رو گیر، اینا برای همینا هم مثلا دلیل هستش که مثلا چرا این انگشت با این انگشت گرفته میشه. اینا رو هم باید بدونیم و قبول کنیم، یا مثلا چون صرفا چون استاد میفرمایه که این انگشت با این انگشت، باید اینو قبول کنیم.
ببینید توی به اصطلاح بسیاری از روش ها و مسلک ها، اینها برای یک دلایل مشخصی میگن. دلایلی که میگن بردونه، گاهی اوقات همون چیزی که آدم فکر میکنه که چیز جزئی کوچیکیه، چیز حساس و سرنوشت سازی است که انسان به شکل عقلی میخواد میتونه درش بکنه، ولی خودش فکر میکرده قبل از اینکه توضیح مربی رو ببینه، خودش فکر میکرده که این مطلب مطلب بی‌ارزش و جزئیه. اگر اینطوری شد خب بعد اینم باید دوباره درش بکنه و کاملا در واقع عقلی باشه براش. اما خیلی موقع ها یک توضیحیه برای این که انسان بدونه که چرا اینطوریه و اون رو راهی برای تعقل اون وجود نداره. بخوایم مثال روشن‌تری بزنیم، مثل همون قرصایی که گفتم در مثلا پزشکی، اینه که مثلا پس اون که قرصای آنتی‌بیوتیک شما 6 ساعت یا 7 ساعت یا 10 ساعت بخونه، یک توضیحی برای آدم میدن که مثلا این موجوداتی که در حال تکثیر هستن فرض کنید که 6 ساعت یک بار تولید مثل میکنن، بنابراین شما بعد از 6 ساعت باید دوباره این قرص رو بخورید که اون نوزادهایی که به دنیا آمدن اونا به وجود آمدن اونا از بین برن. اما این توضیحی نیست که شما عقلی بتونید درک بکنید، اما به شما کمک میکنه که شما در واقع این رو راحت تر انجام بدید و یک نوع بینش تقلیدی داشته باشه. این بینش خیلی اون بینش عقلیه، غیر از اون نگاهی که شما به شکل کلان به پزشکی یا به جراحی یا به یوگا یا به نماز دارید. اما جزئیات رو اینجا کمک میکنه به آدم. بنابراین مربی وقتی که این انگوش اون انگوش رو میگه در واقع، یا به شکل کلی میگم، حالا مثال ها رو خیلی کاری ندارم، به شکل کلی اگر با یک به اصطلاح الزام تعبدی همراه باشه باز هم جزء جزئیاته، ولو این که دلیل هم بر اون ذکر میشه. اما اگر نه، در واقع چیزیست که انسان رو تعقل کلانی بهش میده و مجبوره که فکر بکنه و تصمیم بگیره، اون جزء همون هویت ها و کلیاتیه که باید تعقلی باشه. راه پیش‌فرضی نداره که شما بگین که مثلا فرضون که مثلا لوله کشی آب سرد و گرم که میگن این رنگی سرده این رنگی گرمه، همونجا عقل انسانه دیگه. اونجا انسان تشخیص میده که این هست و طبیعتا تو مثل بقیه امور شخصی شما عقلت رو معیار قرار میدی و یه حدی درک میکنی، ممکنه هست اشتباه بکنی، اشتباه توش داره، خطا توش داره، اما کلن راه تنها عقله.
ممنونم. ورود به جزئیات خیلی مهم، نیاز به علم تخصصی داره، که یعنی همون جایی که آدم عقلش حکم میکنه به یه متخصص مراجعه.
درست. ایشون سوالش اینه که اصلا تو یوگا دقیقا همینطوریه، تو یوگا به خصوص، تو پزشکی جدید بعضی از پزشکا اینطوریه، اصلا بعضیشون نیستن، ولی تو یوگا اینا به خصوص خیلی زیاد اینطوریه که تمام جزئیات و یک دلایلی براش میگن. حالا این دلایل در واقع از لحاظ یه فردی ممکنه که کاملا خیلی دقیق باشه، یکی دیگه ممکنه که مثلا این رو یک نوع توضیح و توجیهی بدونه، برای یکی هم میگه نه اینا خیلی ضرورتی نداره. اما توی بعضی از اینا به خصوص خیلی مرسومه که دلیلن. تو بعضی از رشته ها هم مثلا فقه و اصول و دیانت و اینا مرسومه که به خصوص در سنتی ها که از یه حدی که رد بشه میگن که توی این مطلب وارد نشین، همه تعبدیه، اینا همه حکمت. اما در مجموع قاعده کلی همینه، قاعده کلی اینه که اون کلانش قابل تعقله، جزئیات اگر دلیلی هم اون مربی یا صاحب شریعت یا صاحب مکتب یا صاحب اون علمیه، توضیحات برای همراه شدن روحی و روانی انسانه. اما همونطور که شما فرمودین راهی غیر از این که انسان به متخصص مراجعه کنه وجود نداره.
از کسایی که مثلا حالا تا یه حدی با جزئیات مشهور باشن، مثلا ما که درک طلبی خوندیم، مثلا با بعضی از فروع اینا که آدم آشنا میشه، توی جزئیات هم وقتی مراجعه میکنه کاملا اون چیزی که حالا دستور بهش داده شده کاملا عقلیه. یعنی مثلا چه میدونم توی طهارت، چه توی شکیات نماز، اون راه حل های این که توی رساله مثلا گاهن هم اتفاقیه که میگن توی فلان شکه بین به حسین هم چی کاری باید بکنیم، آدم یه نظر که مثلا فکر میکنم اینه که معقولش هم دیگه باید جبران کنیم بعد هم چی کاری بکنیم.
قبوله، منتها ببینید به یک نوع اینجا امر همراه میشه در نهایت، اما اگه از اول با خودش ترسیم بشه اینه که مثلا شک بین یک و دو باطل، دو و سه مثلا یه حکمی داره، سه و چار یه حکم، قبل از مثلا سجده دوم یه حکم داره، بعد سجده دوم یه تش میتونه بگه مثلا اونه که فرضا اول نماز راحت تره میشه باطلش کرد، آخرین نماز سخت تره، میتونه انسان بگه، ولی این در واقع عقل همراه شده دیگه. حالا یه عقلی که از ابتدا میخواد بکنه ممکنه که اصلا یه طور دیگه اگه بشینه اصلا خودش بخواد نماز رو ترسیم بکنه مثلا هر چیز بشه ممکنه اصلا یه شکل دیگه ای باشه. نمیگه اینکه چرا حتما مثلا مغرب سه رکعت باشه، بلندم باشه، مثلا عشا فرسون چهار رکعت باشه دوباره بلند باشه، نماز ظهر از چهار رکعت باشه بلندم نباشه، هیچ راهی نداره، ممکنه همراه بشه.
تعقل کلیت قضیه، از اینکه کلیت حل میشه تو
جزئیات، جزئیات دیگه خیلی راهی نداره، گاهی همراه میشه گاهی نمیشه، اونم همراهه. یعنی فرض کنید که شما وقتی که همراه میشین تو اینها مواجه بشین با یه آدم مثلا که کلن از اساس قبول نداره و همه چیز زیرابش رو میزنه و میخواد یه شکل دیگه نگاه بکنه، شما نمیتونید براش استدلالی بکنید چون کلیت نپذیرفته، یا حتی کلیت بگه کلیت پذیرفت همین جزئیات سر نمیشه، اینطوری در این حد که نیست، ولی هم میگه که مثلا یکی از راه ها اینه، یه میذاری همراه میشه. همیشه اینطوری نیست، نه همیشه اینطوری نیست که تایید بکنه، ولی خب عقل میگه نمیفهم. خیلی موقع عقل اصلا ممکنه که ببینید، اولا اینجا عقل نیست، اینجا در واقع اینو همراهیه، بنا عقل حکمی نداره، اینه که فرض بفرمایید که این انگوش باشه یا انگوش باشه، عقل میگه من چه میدونم، همونطوری که در مورد دو تا قرص یا سه تا قرص میگه چه میدونم. اما وقتی که یه کلیات میشه همراه میشه، خیلی موقع همراه نمیشه، یا فرض کنید که اگر هم بخواد مثلا یک شواهد پیدا بکنه ممکنه که شواهد ضدش هم باشه، اما خود عقل میگه که گرچه این شواهد رو من پیدا کردم ضد اینه، اما چندان قابل اعتبار نیست. بخیر اونجا منطقه به اصطلاح سکوت و نقص عقله، عقل میگه که من بدون احاطه بر یک مقاماتی امکان نداره که بتونم این جزئیات رو برداشت کنم. خب اگر فرمایشی ندارین ما باشه.